درسته.
اتفاقا گاهی آدم توی رانندگی که داره میره، توی ترافیکایی که وایسادیم که همه ناراحتن همه کلافن، نگاه که میکنه از دیدن بعضیا استرسش بیشتر میشه.
درسته.
یعنی شما یه چهره رو که نگاه میکنی یه دفعه یاد خلاصه همه مصیبت ها و مکافات ها و دردسرها و قرض ها و اینا.
بله.
اما یه وقتای انسان بعضی از چهره ها رو که میبینه، حتی تصویر بعضی از چهره ها رو که میبینه، برای چند لحظه هم که شده از مشکلاتش فاصله میگیره، برای چند لحظه هم که شده احساس آرامش بهش دست میده. این بهترین صدقه، در دسترس ترین صدقه و بهترین کمکیه که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. این که وقتی با هم برخورد میکنیم آنچنان گشاده رو باشیم، آنچنان خنده رو باشیم، آنچنان عرض بکنم که چهرمون به دور از تکدرها و ناراحتیها باشه که طرف مقابل همین احساس بهش دست بده. یه نکته دیگر رو هم اشاره بکنم. ما در روایات شریف داریم که می‌فرماید المؤمنو بشروه فی وجهه. مؤمن حتما مشکل داره، مگر کسی هست که مشکل نداشته باشه تو زندگی دنیوی؟ هر کسی به اقتضای کارش، به اقتضای وظیفش، به اقتضای شرایطی که داره با مشکلاتی داره دست و پنجه نرم میکنه. اما آیا به رو آوردن این مشکلات، اینکه تایی توی یه جمعی میشینیم شروع کنیم از کمی و کاستی و نداشتنها و مشکلات و دردسرها صحبت بکنیم، آیا این کمکی به رفع وضعیت ما میکنه؟ خیلی وقتا اینجوری نیست. ما بعضی وقتا میبینیم تو جمعا عادت شده تا میشینیم کنار هم دیگه. من دیدم یکی از افرادی هم که خلاصه داشتش صحبت میکرد به این نکته اشاره کرد که چرا ما وقتی که میشینیم کنار هم دیگه اول حساب شروع میکنیم مسابقه برای اینکه بگیم کی مشکلاتش بیشتره. خوشا به سعادت اون کسی که وقتی ازش میپرسی فلانی چه خبر، میگه الحمدلله خدا رو شکر مشکلات دارم ولی دارم باهاش مواجهه میکنم، دارم حلش میکنم. به جای اینکه تا یه کسی میگه من مریضم، ما بگیم من مریضترم، اون بگه من قرض دارم، اون میگه قرض من بیشتره، اون میگه من نمیدونم مشکل دارم، اون میگه مشکل من بیشتره، اون میگه تو محیط کار من درگیرم، خب چه فایده ای خواهد داشت؟ ببینید، من این رو هم توی پرانتز عرض بکنم محضر شنوندگان عزیز که ائمه علیهم السلام یا وجود مقدس پیامبر اکرم به اقتضای وظیفه اجتماعی که داشتن و وظیفه الهی که داشتن، سخت ترین و سنگین ترین مشکلات رو تحمل میکردن. خیلی وقتها شما نگاه که میکنید قرآن کریم که به قلب پیامبر اکرم نازل شده اشاره میفرماید که پیامبر در یک عرض بکنم فشار کاری و فشار وظیفه‌ای شدید قرار داره.
بله.
اما همین پیامبر که داره قصه میخوره از اینکه افراد هدایت بشن، در فشاره که چرا بعضی از افراد مسیر الهی رو پیش نمیگیرند، ناراحت از اینکه چرا بعضی از افراد اصرار دارن که از خدا دور باشن و همه این آزار و اذیت ها و درگیری های اجتماعی و عرض بکنم که وظیفه ای که در جامعه به عهده دارن، اما همین پیامبر گشاده روترین فرد جامعه خودش هستش. این که ما هر وقت احساس میکنیم مشکلاتمون خیلی زیاده، یه نگاهی بکنیم به بعضی از بزرگان، به بعضی از کسانی که به عنوان الگو در جامعه ما مسئولیت دارن، در این حال در کنار مشکلاتشون، اما این به این معنا نیست براشون که گشاده رو نباشن، این به این معنا نیستش که روی خوب نداشته باشن. این رو به عنوان یک الگو انتخاب بکنیم، تأثیر بکنیم، حتما هم حال خودمون بهتر میشه، هم حال دیگران
ان شاء الله. بسیار متشکرم، با ما بمانید. این ویژه برنامه دور عاشقانه.
امروز با شما مردم در این بخش گزارشی میخواییم درباره یکی از احادیث امام جواد علیه السلام صحبت کنیم. در این حدیث ایشون فرمودند اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبهاست و نردبانی به سوی هر بلندی. چقدر تو زندگیمون اعتماد و توکل کامل به خداوند داشتیم و نتیجه این اعتماد برای ما چی بوده؟
مگه میشه آدم بدون خدا اعتماد داشته باشه به بنده خدا، به کسی؟ باید آدم به خدا اعتماد داشته باشه. من هر قدمی هر فکری کردم برای رضای خدا بلافاصله به من ثابت شده، یعنی خداوند جاگزینش چندین برابر میده. این به من ثابت شده.
یک آیه تو قرآن داره که اگر مردم به این آیه توجه کنن، غیر خدا سراغش اصلا نمیره. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، این حرف خود خداست. میگه هر کس توکل کند بر خدا، خدا کفایتش میکنه، خدا همه مشکلاتش حل میکنه. خب وقتی ما چنین پشتوانه داریم، از نظر قدرت، از نظر علم، از نظر اینکه هر مشکلی ما داریم میتونه براش حل بکنه، چرا سراغ غیر خدا بریم؟
اولین چیز که اصلا در قرآن هم گفته به ریسمان خداوند چنگ بزنید تا بتونید موفق باشید. بعد خب اگر که نتونید توکل بکنید، پس به کی توکل کنید؟ تنها کسی که قادر و تواناست که میتونه همه کارهای ما رو بخواد مشیتش باشه انجام بگیره، تنها اوست دیگه، کسی دیگه ای نمیتونه برای ما کاری انجام بده.
وقتی که اعتماد کامل به خدا دارین، زندگیتون چطوری شده؟
ببین، قصه اومده، شادی اومده، مریضی اومده، گرفتاری اومده، همه رو گفتم این صلاح خدا بوده که من باید تحمل کنم، این صبر رو باید داشته باشم، چون مصلحت خدایه.
یعنی اون اعتماد به خدا باعث شده که یه ثبات قدم داشته باشی، مطمئن باشی، گله نکنی، یا مثلا نگین چرا من؟
چرا من؟ نه، هیچ وقت حالا خدا نکنه. میگم خدایا عشق به خودت قبول کن، خودت میدونی، خودت این صلاح دونستی، اما صبرشم به من بده.
ما وقتی توکل به خدا کردیم، خداوند تبارک و تعالی هرچی مصلحت ماست انجام میده. دیگه ما نباید بگیم که حتما تمام برنامه باید بر میل من بشه. کار خدا کار یک طبیبه. شما وقتی پیش طبیب میرید، این طبیب خیلی شما رو دوست داره، اما یک داروی تلخ میده. گاهی هم یک غذایی که شما خیلی دوست دارید میگه نباید بخوری. چرا؟ خدا و طبیب به مصلحت ما نگاه میکنه، ما به اشتهای خودمون نگاه میکنیم، خدا به مصلحت ما نگاه میکنه. بنابراین ما وقتی خودمون رو تحویل خدا دادیم، بعدش رو باید بپذیریم، خوبش هم باید بپذیریم. دیگه نگوید همه کارا باید بر وفق مراد من باشه، نه، بله بعدش هم خیر است. اما خدا میگه در مقابل اون بدی ها، اون سختی هاش، اینقدر مزد فردا اقامت میدم که میگه همه کارا ای کاش همینطوره، همش سختی ها بود که من بیشتر تام ثواب میبرم.
دوستان شنونده ویژه برنامه دور عاشقان، در شب ولادت مسعود و خجسته حضرت امام جواد علیه السلام در خدمت شما هستیم. از رادیو ایران خیلی متشکرم که اینجایید، با مایید. دو بخش با کارشناس محترم برنامه، کارشناس علوم و معارف اسلامی حجت الاسلام امین کثیری گفتگو کردیم. در بخش اول راجع به ادب و تعریف ادب از نگاه دین، و در بخش دوم راجع به گشاده رویی از نگاه دین. ایشون فرمایشاتی رو برای ما داشتن، اما در این بخش میخوایم وارد سیره عملی امام جواد بشیم در بیان ادب و گشاده رویی با دوست و دشمن. امام جواد علیه السلام با همگان با ادب و احترام برخورد می‌کردند. این امر باعث جذب مخالفان و دشمنان امام به سوی ایشان می‌شد. سازش و نرم‌خویی با دوستان و شیعیان نیز از صفات ایشان است. در خدمت آقای کثیری هستیم که این سیره عملی رو برای ما باز بکنن، و کارآمد و کاربردی که بتونیم تو شرایط حال حاضرمون استفاده بکنیم و ازش بهره ببریم. خواهش میکنم.
سلامت باشید. بله، عرض میکردیم شاید توی قسمت‌های قبلی هم من یه اشاره هایی داشتم به اینکه امام جواد علیه السلام با اینکه در سنین کودکی به امامت برگزیده شدن، و این خب میتونست برای مخالفین یک نقطه عرض بکنم ضعف شمرده بشه، و اونها از این نقطه ضعف حملاتی رو به شیعیان داشته باشن، به سلسله امامت داشته باشن، اما نه. یکی از سلاح‌های بسیار مهمی که امام جواد علیه السلام به کار گرفتن برای اینکه توطئه ها رو خنثا بکنند، همین سلاح ادب و همین رعایت شؤونات اجتماعی افراد بود. در کنار اون با جود و سخا و بخششی که از خودشون نشون دادن باعث شدن این نقطه‌ای که برای دشمنان احساس میکردن یک نقطه ضعف جدی پیدا کردن و میتونن از اینجا ضربه بزنن، این تبدیل شد به یک نقطه قوت جدی برای بله. شیعیان. خب جلساتی تشکیل میشد، علمای بزرگ ریش سفیدان به تعبیر ما میومدن حاضر میشدن برای اینکه مناظرات علمی داشته باشن با امام جواد علیه السلام. خب این مناظرات از نظر علمی و محتوایی خیلی مطالب مهمی رو به همراه داره که خب حالا انشالله اگر یه فرصتی باشه در اون فرصت بتونیم اینها رو پردازش بکنیم، صحبت بکنیم، مطالعه بکنیم. حتما شنوندگان عزیز امشب و فردا که خصوصا شب و روز میلاد امام جواد علیه السلام هستش خودشون رو مقید بکنن، بعضی از این آثار رسیده از امام جواد علیه السلام رو مطالعه بکنن یا در مجالسی که شرکت میکنن خواهند شنید. اما اجازه میخوام یه مقداری از نظر شکلی اینها رو بررسی بکنیم.
بله.
خب ببینید امام جواد علیه السلام در مقابل افرادی قرار میگرفتن که سن اونها بیشتر بود، کوچکترین رفتاری میشد این عرض بکنم حربه رو به دست دشمن بده که با اون شروع بکنه به حمله کردن که رعایت شأن نشد، رعایت شخصیت نشد. نوع ادبیات ایشون ممکن بود که در بحث ها باعث بشه که اونها از این نوع ادبیات علیه شیعیان بخوان استفاده بکنن. اما جالب اینجاست در جلساتی که تشکیل میشد تقدم و تأخر صحبت کردن، اینکه امام جواد علیه السلام خودداری میکردن از صحبت تا افراد دیگه صحبت هاشون رو مطرح بکنن. این یکی از عرض بکنم نکات بسیار مهم رعایت ادب در جلسات هستش، اینکه انسان وقتی وارد جلسه ای میشه به جای اینکه برای صحبت کردن سعی بکنه گوی سبقت رو از دیگران بگیره. بعضی وقتا ما میبینیم بعضی ها توی جلسه که میشینن خلاصه فرصت به کسی دیگه ای برای صحبت کردن نمیدن.
درسته.
یا اینکه رعایت اینکه کلام یک نفر به اتمام برسه و بعد ما کلام رو آغاز بکنیم، یه مقداری با تأمل، یه مقداری با طمأنینه. الان توی این ایامی که قرار گرفتیم دید و بازدیدهای خورده بیشتر میشه، تو جلسات خانوادگی و مهمانی ها افراد عزیزمون قرار میگیرن، چه خوبه که این نکات زندگی امام جواد علیه السلام رو به صورت کاربردی در زندگی هامون هم استفاده بکنیم. وقتی در یه جلسه نشست این بزرگتری حاضر هستش، یه مقداری به اون بزرگترها اجازه بدیم صحبت رو آغاز بکنن، یه خورده در عرض بکنم که نشست و برخاست هامون، یه خورده در ادبیات صحبت کردن هامون
بله.
نسبت به بزرگترها این رو رعایت بکنیم. گاهی به نظر میرسه که شاید خودمونی شدن، دوست شدن، احساس صمیمیت کردن با رعایت ادب مرزهاش با هم دیگه قاطی میشه
بله.
و این قاطی شدن مرزها یه ضررهای خیلی جدی داره. ضرر جدیش هم حالا من اگه بخوام خیلی تیتروار عرض بکنم این هست که وقتی ما حرمتها رو رعایت نمی کنیم، جایگاه افراد رو بهش احترام نمی گذاریم
بله.
طبیعتاً جایگاه ما و حرمت ما هم تحت شعاع این رفتارمون قرار میگیره. خیلی وقتا جوانان عزیز که میان میگن آقا حرف ما رو جدی نمیگیرن یا نمیذارن ما صحبت بکنیم یا ما صحبت میکنیم خوب گوش نمیکنن
بله.
من اول چیزی که به ذهنم میرسه و خیلی هم به نظرم کاربردی میاد و امتحانش هم پس داده این هست که میگم شما احترام دیگران رو رعایت بکنید، شما وقتی که اونها صحبت میکنن بهشون احترام بگذارید، اون وقت ببینید که طرف مقابل چقدر رفتارش نسبت به شما تغییر میکنه.
درسته.
اگر ما اجازه بدیم طرف مقابلمون صحبت بکنه وسط حرفش اصطلاحا نپریم به قول خودمون، بعد وقتی صحبتش تمام شد اگر میخوایم صحبت رو نقد بکنیم از جملات و کلمات مؤدبانه استفاده بکنیم
بله.
جایگاه و شخصیت او رو عرض بکنم، مورد حمله قرار ندیم. اگر کسی کلام اشتباهی رو میگه این به این معنا نیستش که کل شخصیتش و کل جایگاهش باید مورد هجمه ما قرار بگیره
بله.
همیشه عرض میکنم که باید صحبتها رو نقد بکنیم نه شخصیتها رو. توی بعضی وقتا بچه‌ها با بزرگترها که صحبت میکنن، جوانترها با مسنترها که صحبت میکنن
بله.
به خاطر یک عرض بکنم که کلامی که به نظرشون خیلی پسندیده نمیاد یا خیلی منطقی نمیاد
بله.
کل اون شخصیت رو شروع میکنن مورد هجمه قرار دادن
درست.
و طبیعتا این هجمه بازخوردش به خود شخصیت ما خواهد بود. اما اگر در کمال ادب و احترام صحبت‌های اونها رو نقد بکنیم، این خودش میشه یک بابی برای اینکه حرف منطقی ما رو از ما بپذیرن، چون طرف دیگه، طرف مقابلمون این دغدغه رو نداره که من اگر بپذیرم او داره درست میگه، یعنی شخصیتم رفته زیر سوال، یعنی حرمتم رفته زیر سوال. و این روشی بود که امام جواد علیه السلام در تمام مناظراتشون رعایت کردن. یعنی حضرت وقتی که یه شخصیتی به عنوان یک عالم یک گروه و فرقه اسلامی میومد قرار میگرفت در مقابلشون، صحبتهای او رو نقد میکردند، با او وارد مباحثه و گفتگو میشدند و طرف مقابل رو غلط بودن صحبتش رو بهش اثبات میکردند، بدون اینکه به جایگاه او حمله ای بکنن، بدون اینکه به شخصیت او حمله ای بکنن. و این خودش باعث میشد که افراد اعتراف بکنن به حقانیت جواد الائمه علیه السلام و صحبت‌های او رو پذیرا باشن.
بسیار عالی و بسیار متشکریم. من میدونم اگر که فرصتمون وسیع‌تر از این وقت محدودی بود که در اختیار برنامه دور عاشقان قرار گرفته، خیلی بیش از اینها حرف برای گفتن بود و میتونستیم از فرمایشات حضرت عالی بهره و استفاده بیشتری ببریم، اما خب ضیق وقت و حالا آن چیزی که در اختیار ما قرار گرفته ما رو مجاب میکنه که بسنده بکنیم به همین چیزی که امروز در محضر حضرت عالی بودیم و استفاده کردیم از کلام حضرت عالی. انشاءالله سر یک فرصت دیگه و با وسعت بیشتر بتونیم در خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم و راجع به صفات حضرت امام جواد علیه السلام بیشتر از شما بشنویم. جامعه امروز ما نیاز داره. خیلی متشکرم از حضرت عالی. اگر نکته خاصی هست که در خدمتتون هستی.
خواهش میکنم. حتما عزیزانی که الان مشهد الرضا مشرف هستند یا عزیزانی که کاظمین مشرف هستند صدای ما رو میشنوند، از همه عزیزان التماس دعای خیر دارم برای همه مردم ایران و برای حاجات همه شنوندگان عزیز التماس دعا دارم. انشالله که نائب الزیاره همه ما باشند و عرض حاجات ما رو هم به محضر این دو امام بزرگوار داشته باشند.
سلامت باشید انشالله. خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، اما مطمئنم که باز هم به زودی در برنامه دیگری در رادیو ایران در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. این نوید رو باز به دوستان شنونده میدم که ما میتونیم اونجا هم از فرمایشات حضرت عالی استفاده بکنیم. تا اون لحظه، تا اون روز، تا اون دقیقه آرزوی سلامتی میکنم برای شما. شاد باش و تبریک یک بار دیگه خدمت حضرت عالی. ممنونه. و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا یار و نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ شما. اما اینجا دور عاشقانه، همچنان همراه ما باشید.
معشوق به سامان شد تا با چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا با چنین بادا. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا با چنین بادا. یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی، هم خاره یارم شد تا با چنین بادا. عالم شکر خان شد تا با چنین بادا. شب رفت سبوه آمد، غم رفت خطوه آمد، خورشید درخشان شد تا با چنین بادا. اید آمد و اید آمد یاری رمید آمد، دیدانه فراوان شد تا با چنین بادا. اید آمد و اید آمد یاری که رمید آمد، دیدانه بیگانه فراوان شد تا با چنین بادا. ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا با چنین بادا. یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی، غمخواره یاران شد تا با چنین بادا. زان شیوه شیرینش عالم شکرستان شد تا با چنین بادا. شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد، خورشید درخشان شد تا با چنین بادا. ایدا یاری که رمید آمد، دیدانه فراوان شد
تا با چنین بادا. اید آمد و اید آمد، یاری که رمید آمد، دیدانه فراوان شد تا با چنین بادا.
یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم، شاد باش خدمت شما مردم ولایی ایران زمین. امیدوارم که همیشه شاد باشید، همیشه براتون عید باشه. خیلی متشکریم. تبریک و تهنیت ما رو یک بار دیگه به مناسبت میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام پذیرا باشید و خدا نگهدار.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز،
جای شما اینجا اینجاست.
خوش اومدی مسافر به پارک سایه ما، رسیدی و تموم شد چشم انتظاری ما. رسیدی و گذاشتی قدم رو چشمون ما، چه افتخاری دادی و شدی مهمون ما.
ایران را بشنویم،
ایران را بشنویم.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Oh, oh, oh.
جویبار چشمم گر سایه افکند دوست بر خاک ره گذارش آبی روان توان زد از شرم در حجابم ساقی تلطفی کن باشد که بوسه ای چند بر آن دهان توان زد عزم کامرانی فالی بزن چو دانی یمکن که گوی فرصت در آن میان توان زد در آن میان توان زد برگ سرای سلطان ماییم و کهن دلغی ماییم و کهن دلغی کاتش بران توان زد گر دولت وصالش خواهد دری گشودن سرها بدین تخیل بر آستان توان زد بر جویبار چشمم گر سایه افکند دوست بر خاک ره گذارش آبی روان توان